که قرار بوده به صورت نرمش و نرم ایران هم معمولا 5% باید هر سال رشد داشته باشیم، 5% رشد نداشته که هیچی، به 3% هم کاهش داشته. خب این 3% کاهش قطعا همکاری مردمه، یعنی این فرهنگ و الگوی رعایت و الگوی مصرف که کاملا مشهوده در جامعه یواشاش تا جا میفته باعث میشه که رشد مصرف کاهش پیدا کنه، ولی خب قاعدتا هنوز کفایت نمی کنه و ما راه زیادی داریم و در کل این ماجرا نیاز داریم به همراهی مردم در همه سنوات. من خواهشم اینه واقعا مردم نشون دادن تو همین ماه اخیر که زمانهایی که واقعا اراده می کنن چه کمک شایانی میکنم. فکر کنم یکی دو هفته پیش بوده امیدی که بحث جنوب خیلی به حساب بزرگ شد، وضعیت به خاطر اون گرمای بی سابقه‌ای که اونجا داشتیم بالای 52 درجه، بعد من خودم رصد میکردم میدادم خود مردم خیلی به صورت خودجوش دارن این بحثی که حالا یه کمپینی در خود وزارتخونه به عنوان بحث 25 درجه و همراهی مردم را افتاده بود، خود مردم هم به صورتی که خودشون به حساب موضوع رو پخش میکردن که برق، حتی اون عناوینی بود با عناوین این که برق ما رو به جنوب بدین، دقیقا همون هفته‌ای که این موضوع بیشتر پخش شد در شبکه‌های اجتماعی ما یه کاهش محسوسی توی مصرف مردم دیدیم. منتها توی چند روز اخیر بازی مقدار فکر می‌کنم گرمای هوا باعث شده که مصارف بره بالا.
آره انشالله که بیشتر رعایت میکنیم همه ما. همین الان اگه کسی بخواد یه کار ساده انجام بده، کمک بکنه به شبکه برق، باید چی کار کنه؟
بله ببینید دقیقاً داستان همین هست که اصلا کاهش مصرف در بحث منازل ما کارهای کوچیکه، اصلا انتظار این که داشته باشیم که یه کار خیلی عجیب غریبی انجام میدیم نیست، واقعا کارهای بسیار بسیار کوچیک ولی اثرات خیلی خیلی بزرگ.
ریاضت قرار نیست بکشیم.
بله بله ببینید شما در مثلا عزیزانی که کولر گازی دارن دما رو ببرن رو 25 درجه قطعا هم دماییه که در کل دنیا بهش میگن دمای آسایش و روش اصلا مطالعه شده و خود دوستانم میدونن که میتونه قابل تحمل دمای نیست که
ازگردش،
ولی این بردن دمای 25 درجه در تعداد زیاد کولر گازی ها باعث میشه یه حجم زیادی از مصرف شبکه کاهش پیدا کنه. یا عزیزانی که کولر آبی دارن حالا و بعضی ساعت شاد واقعا دور تند و نیاز داشته شد، ولی سعی کنن این مداوم نباشه، اکثر ساعت اینو بیارن رو دور کن، بسیار کمک کننده است. یا مثالی که من یه جای دیگه زدم، به هر حال شما فرض کنید شب میشه و چراغ ها رو روشن میکنید، اگر یک لامپ حتی نسبت به حالت عادی کم بکنن، خب یه لامپ هیچ تأثیری در بحث آسایش ما در خونه نداره دیگه. به هر حال این در جمع به حساب 28-29 میلیون خانوار در کشور خودش باعث میشه که یه حجم زیادی بیاره. حتی یه بار من برای شبانه برای بحث 5 ساعت شب حساب کردم، دیدم دقیقا معادل باره که ما در جنوب داریم مجبور میشیم خاموشی بدیم. یعنی این کمک کننده است در هر عنوانی که. بعد وسایلی هم هست که در خونه هست، مثل اتو، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، اینا فورس اینا نداریم که حتما مثلا در ساعت پیک بار استفادهش بکنیم،
مجبور نیستیم.
آره میتونیم اینها رو به حساب برنامه ریزی کنیم در ساعت غیر پیک استفاده بکنیم و عملا هم به شبکه کمک بکنیم، هم خودمون به هر حال اون کاری که نیاز داره رو انجام بدیم. و آخرین مطلب هم این که اگر نهایتا مجبور شدیم که از یکی از این وسایل یا اجباری داشتیم یا الزامی داشتیم که استفاده بکنیم، حداقل همزمانی رو از بین ببریم، یعنی در آن واحد از اتو و ماشین ظرفشویی ماشین باسی با هم استفاده نکنیم، چون اینها واقعا بحث مصرف بالا میبره.
واقعا یه موضوع اخلاقی هم هست دیگه، حالا جدا از همه اینها سخت نیست رعایتش و حس خیلی خوبی هم به خودمون منتقل میکنه، مطمئن باشید. یه نکته ای از شر ماینرهای غیر مجاز خلاص شدیم یا اینکه نه هنوز؟
ببینید بحث ماینرها رو ما همچنان پیگیری هستیم، به عنوان یکی از اولویت‌های جدی که در وزارت نیرو و توانیر پیگیری میشه، یکی بحث ماینرهاست، یکی بحث غیر مجاز، چون هر دو مطلب واقعا به بحث توزیع عادلانه برق در جامعه صدمه وارد میکنه. خب یه بخشش واقعا نیاز داریم که مردم همکاری بکنن، چون متاسفانه حالا بر اساس اون تعرفه های برقی که در کشور ما به حساب برای خودش یه تخفیفی داره، متاسفانه سوء استفاده زیاد میشه. همه جا هم قابل رصد و پایش برای ما نیست. یه سری سامانه ها درست شده که حالا به صورت هوش مصنوعی و ارزم بزرگتون به سامانه های هوشمند میان یه سری جا رصد میکنه بر اساس بارش و اون ماینر رو شناسایی میکنه. ولی علاوه بر این ما یک سامانه 3000 به حساب 521 یا 5121 گذاشتیم که سامانه مردم هر تماسی بگیرن اونجا ثبت ضبط میشه. اگر به هر حال جایی رو سراغ دارن که ماینه خاص یا خدا نکرده در سوء استفاده گذاشتن، قطعا ورود پیدا میکنن و به هیچ عنوان این شایعاتی که به هر حال یه وقتای پیش میاد که مثلا ممکنه برای ارگان جایی ملاحظاتی باشه نیست، به هیچ عنوان. یعنی بحث ماینر خط قرمز وزارت نیرو و توانی هست و هر جایی که باشه باش برخورد میشه، به خاطر اینکه واقعا در تابستانی که مردم جنوب در گرمای 45 درجه دارن خاموشی میبینن یا عزیزان اون در سراسر کشور دارن خاموشی میبینن یا صنعت رو مجبور کردن یه بخشی همکاری بکنه، دیگه اجحافه که این برق با این زحماتی که به دست مردم میرسه باز بره برای مصرف ماینه های غیر مجاز.
پیش اومده با ارگانی برخورد بکنین این کار انجام داده باشه؟
بله، اصلا هیچ تعارفی ما ماینر کش کردیم که در واحد صنعتی بوده پلوم شده در مراکز حتی فرهنگی کش شده، برخورد جدی شده و به حساب چیز شده و خب مردم عادی هم اگر در مسکونی جایی بوده که برخورد شده، هم بحث جریمش بوده هم بحث قضاییش بوده که کاملا بایش برخورد جدی شده. و همچنین گفتم هر عزیزی هم که گزارش بکنه، حالا شاید این بخش پاداشش خیلی مد نظر مردم نباشه ولی هم پاداش براشون در نظر گرفتیم که به ازای گزارششون پاداش داده میشه، همین که خودمون اینجا به صورت خیلی جدی به حساب برخورد میکنیم. و
مراکز فرهنگی جالب شد، یعنی مثلا کجا فرهنگ سرا مثلا ماینر گذاشته بودن؟
حالا چون مواردش به حساب ریخه هست و قاعدتا به رادیو شاید مناسب نماشه و توی
بعدن تماس بگیریم با شما، جالب شد برای خودم. من در رسانه ها دیدم که با توجه به در پیش بودن کنکور هم تأکید کرده بودین روی این که برای آسایش دانش آموزا مردم همراهی بیشتری بکنن، اینم نکته مهمیه که امیدوارم مد نظر داشته باشن. حالا فکر کنم توی هر خونهی بالاخره بیا خودشون یا اقوام کنکوری دارن و خیلی مهمه که به فکر این بچه هم باشیم. من البته آرزو میکنم صنعت برق ما در سالهای آتی با سرمایه گذاری که صورت میگیره، با تلاشایی که صورت میگیره، انقدر قویتر و قویتر بشه که ما انشالله بتونیم به راحتی صادرات برق انجام بدیم. ولی اون بعد اخلاقی مصرف بهینه فرقی نمیکنه، هر چقدر ما تولید داشته باشیم که بخوایم اسراف بکنیم قطعا پذیرفتنی نیست. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. فقط من آخر مطلب باز میخوام استفاده کنم از فرمایش جناب عالی. ما آخر هفته بحث کنکور رو داریم، فرمایش شما درست، همه ما یا به هر حال در کنارمون نفری هست که کنکور داره یا به هر حال خودمون یه بار تجربهش کردیم، چه فرزندانمون چه خودمون. من خواهشم اینه واقعا این دانش آموزان، این عزیزان ما، به هر حال دختر و پسران ما، اینا همه با یه امیدی تلاش کردن یک سال و چند سال به هر حال زحمت کشیدن که نتیجهشو میخوان در یک روز و در یک ساعت ببینن. قاعدتا از اهمیت خیلی زیادی براشون برخوردار هست و همشون هم تحت به هر حال استرس و استراب امتحان هست و اگر خدای نکرده قرار باشه قطعی برقی هم به این قضیه دامن بزنه خیلی ضرر خواهند کرد. برای من خواهشم این از مردم تر این چند روز آینده کمک کنن، انشالله با کمک همه مردم ما هم بتونیم یه تامین برق پایداری داشته باشیم. ما برنامه‌ریزی لازم برای همه مراکز کردیم ولی قاعدتاً باز هم نیاز به کمک همه مردم در سراسر کشور خواهیم.
امیدواریم. آقای دکتر، فقط در لحظه پایانی گفتگومون، چون منم دیدم چند تا پیامک مردم فرستادن، ما قطع برق بیش از روزی یک بار داریم در منطقه یا اینکه تعریف شده نهایتاً روزی یک بار باشه؟
ببینین، تعریفی که ما کردیم این بوده که روزی یک بار دو ساعت باشه. در دو سه روز اخیر، چون به هر حال ما قول دادیم که با مردم رو راست باشیم و شفاف همه چیز، این در دو سه روز اخیر در مناطق محدودی پیش اومده که به دو سه علت. یه علتش این بود که بعضی از مناطق ما وقتی که خاموشی رو اعمال کردیم، مثلا فرض کنیم با فاصله چند ساعت بعد تجهیز خراب شده و مجدد همون منطقه خاموشی دیده. یکی در بعضی از مناطق هم به همون مسائل فنی متاسفانه بعد از اینکه خاموشی برنامه‌ریزی داشتیم، خاموشی خارج از برنامه برای حفظ شبکه، با توجه به اینکه میگم در این دو سه روز متاسفانه خیلی بحث مصرف بالا رفته بوده داشتیم، ولی خیلی محدود بوده و انشالله سعی خواهیم کرد که از روزهای آتی به هیچ عنوان بحث دوبار رو نداشته باشیم.
امیدواریم یک بار هم حتی اتفاق نیفته،
به خصوص
حالا در شهری بر ما که هوا هم انشالله کمی خنک‌تر میشه. ممنونم از شما، سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم. ممنونم.
زنده باشین. دکتر رضا کفیلی، مدیر کل مهندسی و راهبری شبکه توزیع توانیر همراه ما بودند. یازده و 42 دقیقه است و ما همراه شما این با بازار تهران از رادیو تهران. متشکرم که برامون پیام میفرستین. 902 انتهای تلفن 12 نوشتن باور کنین تلویزیون من الان 5-6 ماهه که ازش استفاده نمی کنم، کلن دستگاه دیجیتالش خراب شده، کولرم آلرژی دارم روشن نمی کنم، رادیوارم با باتری دارم گوش میدم و کلا ایشون برق مصرف نمیکنن. حالا اینطور هم نیاز نیست، حالا البته ایشون نه به جهت انتخاب، ولی اینطور براشون پیش رفته دیگه این سبک زندگی. منتها همونطور که مهمان محترمون اشاره کردن، بنا نیست که ریاضت بکشیم، یه سری اقدامات ساده است میتونیم انجام بدیم که فشار کمتری به شبکه برق وارد بشه. ما در ادامه برنامه بناست شما رو بیشتر آشنا کنیم با موضوع صورت حساب الکترونیکی، سامانه مودیان، پایانه‌های فروشگاهی و مواردی از این دست. خوشحالم که جناب دکتر قبول دعوت ما رو قبول کردن و در این رابطه همراهیمون میکنن، در حوزه مسائل مالی متخصصن. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب جناب آقای امیدی و شنوندگان محترم رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
متشکرم از همراهیتون. در مورد سامانه مودیان، پایانه فروشگاهی بفرمایید لطفاً. اینکه کسبه و مشاغل خرد برای پیاده سازی پایانه فروشگاهی چه اقدامی باید انجام بدن و اساساً ماجرای این صورت حساب الکترونیکی که در رسانه‌ها راجعش زیاد صحبت میشه چیست؟
بسیار عالی. در ابتدا باید عرض کنم که قانون پایانه‌های اسم قانون اینه، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. این قانون یه قانون نیستش که مالیات جدیدی وضع کرد بخواد مالیات ستانی بکنه، بلکه یک ابزاریه برای شفافیت اقتصادی مودیان و نظارت دستگاه های مربوطه به گردش کالا و پول در کشور. خب با اجرای این قانون اگر کامل اجرا بشه و همه مشاغل مشمول بشن که در حال حاضر بخششون مشمول این شدن، و از اون طرف اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی که کالایی رو خرید میکنن مطالبه صورت حساب الکترونیکی بکنن، این باعث شفافیت گردش کالا میشه. و اصلا هدف این در ابتدا شاید مالیات هم نبوده و در دنیا وقتی که این قانون اجرا میشه با همراهی مردم حتما اتفاق میفته. شما کالایی که خریداری میشه بحث اینی که این فاکتور این جنس دست کیه؟ من عمده فروش به خورده فروش فروختم، خورده فروش به مصرف کننده نهایی فروخت یا تو انبارش وجود داره، با این سامانه حتی میشه کنترل کرد بعد از اجرای کاملش. پس اجرای این تنها در حوزه مالیات نیست و یک شفافیت اقتصادی کاملی رو در حوزه مالی، پولی، بانکی و صنعت و بازرگانی و مالیات میاره برای ما. اما اینکه اصناف و مشاغل چه تکالیفی دارن توی این حوزه، باید عرض کنم که اشخاص حقوقی که از 1402 دی ماه زمستانی رو اجرا کردن، اشخاص حقیقی هم با سامانه با قانون تصحیح به مرور اجرا کردن. در حال حاضر باید عرض کنم که اگر مشاغل اصنافی که 12 میلیارد تومان به هر وقت به فروش 12 میلیارد تومان برسن، از اول دوره بعد، دو دوره بعد، مثلا اگر در بهار 12 میلیارد تومان فروششون باشه، از اول پاییز مکلفن سامانه معدیان اجرا کنن. یعنی چی؟ یعنی صدور صورت حساب الکترونیکی، یعنی فاکتور و اون صورت حساب رو توی یک سامانه به صورت الکترونیکی ارسال بکنن که تمام اطلاعات اون دیگه نگهداری و قابل استفاده برای همه هست. پس چیزی که مشاغل احتمالاً با توجه به جرایم سنگین عدم اجرای این قانون گذاشته شده، هرچند فعلا قابل بخشودگی هست ولی شوکه کننده است، 10% فروشه. یعنی من اگر 12 میلیارد فروشمو برسم در تابستان فرض کنیم و از اول زمستان مجبور به اجرا بشم و اجرا نکنم، اون فروش زمستان من 10% جریمه عدم صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه معدیان خواهم بود. چیزی که در برای اجرای این قانون پیش بینی کرده، دو تا ماده 17 و 18 هست و در ماده 17 به اصناف پاداش میده اگر سامانه معدیان اجرا بکنن، و در ماده 18 به مصرف کننده نهایی زمانی که پوز و کارت میکشه به صورت رندوم باید پاداش بده، اونم 10% مالیات برشفسوده اون فاکتور، یعنی 10% اصل کالا میشه. منطقه ماده 18 رو هنوز و ماده 17 رو سازمان هنوز اجرا نکرده، شاید گذاشته برای اینکه کامل قانون توسط تمام اصناف الزام به اجرا بشن بعد اجرا بکنه، وگرنه قانونگذار حتی پاداش دیده برای کسی که جنس از سوپر خرید میکنه فاکتور الکترونیکی میگیره، و مغازه‌دار و اصنافی که جنس میفروشه و فاکتور الکترونیکی صادر میکنه، این هم مشمول پاداش میشه در اجرای قانون سامانه معدیان. پس ما بدونیم قانون سامانه معدیان ابزاری برای مالیات بیشتر گرفتن از معدیهای شفاف و رزومه دار و شناسنامه دار نیست، بلکه ابزار هست برای اینکه فرار مالیاتی کم بشه و فعالیت‌های زیرزمینی شناسایی بشه و تناظرهای پولی با صورت حساب الکترونیکی برقرار بشه. من در خدمت شما هستم.
زنده باشین.
توضیحات دیگه اگر لازمه در این برنامه یا در برنامه بعد باز من در خدمتتون هستم.
متشکرم. ضمانت اجرایی مناسبی داره این قانون قاعدتا دیگه؟
خیلی جرایم وحشتناکی داره.
عجب.
یعنی من اینجوری عرض کنم آیا امیدی، به واسطه نوع کار و مشاوره، وقتی که برگه جریمه 10 میلیارد به بالا برای یک مثلا فروشگاهی که الزام داشته به صدور و مثلا سال قبل این 12 میلیارد 14 میلیارد بوده و اجرا نکرده میاد، یک کمی رگهای قلب میگیره و یک کمی حس خوبی نداره، اما خب بخشودگی 100% رو سازمان همراهی میکنه فعلا تا فقط زنگ خطر باشه. اما بعد که 1406 دیگه، حالا 1406 باید تو یک مقطعی به واسطه جنگ ها برخی از موعدها هنوز تمدید کتفیش نیومده، ولی بعد از این که اگر تمدید نشه قانون تسهیل، قاعدتا دیگه جرایم این قابل بخشودگی به این راحتی ها نیست و هر عددی هم که حتی 5% هم بخوای بدی یه عدد سنگینی هستش.
بسیار خوب، امیدوارم فرصت های دیگری هم بتونیم راجع به این موارد و دیگر حوزه های مرتبط با تخصص جناب عالی گفتگو کنیم. جناب دکتر قبول، متخصص در حوزه مسائل مالی، خدا نگهدارت.
خیلی ممنون، خدا نگهدار شما و شنونده های محترم.
دقایق ابتدایی آقای ملک‌زاده اشاره‌ای به وضعیت بازار طلا داشت، اما اشاره کردن که قیمت ارز هنوز مشخص نشده. الان دارم نگاه میکنم ارز امروز تقریبا کاهش رو داره تجربه میکنه، البته تقریبا که چه عرض کنم تحقیقا هر دلار آمریکا حدود 1200 تومان کاهش داشته و به 185500 تومان رسیده در بازار آزاد. هر یورو هم 215000 تومان قیمت گذاری شده. در مورد تتر هم که باز میتونه مبنای مناسبی برای اطلاع از وضعیت بازار ارز باشه، به شما اطلاع بدم که هر تتر 185750 تومانه در صرافی های ارزهای دیجیتال. انواع سکه و طلا هم با توجه به افزایش نرخ اونس جهانی طلا کمی افزایش رو تجربه کردن. هر اونس طلا به 4402 دلار و 36 سنت رسیده که نسبت به آخرین قیمت اعلامی 26 دلار و 86 سنت افزایش داشته. طلای 18 عیار در بازار ما هر گرم حدود 65000 تومان افزایش و به 19,103,000 تومان رسیده. انواع سکه هم در حال حاضر تمام سکه طرح جدید با 500000 تومان افزایش به 190,540,000 تومان رسیده. تمام سکه طرح قدیم با 900000 تومان افزایش به 187,600,000 تومان رسیده. نیم سکه 97 میلیون تومان، ربع سکه 53,800,000 تومان و سکه گرمی هم 28,200,000 تومان. خانم ها آقایان، متشکرم از اینکه بازار تهران رو شنیدید. خدا نگهدار.
امروز به احترام مردانی می‌ایستیم که سالهای جوانی خود را در اسارت گذراندند، اما امید و ایمانشان را از دست ندادند. به احترام آزادگان سرفراز ایران، 26 مرداد سال روز بازگشت آزادگان به میهن عزیزمان گرامی باد. همزمان با ایام 40 روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران، مراسم بزرگداشت آن رهبر عظیم الشأن و خانواده معظم ایشان از سوی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تهران، قم و مشهد برگزار می شود. مراسم بزرگداشت قائد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای به این شهر برگزار خواهد شد. تهران سه‌شنبه 27 مرداد از ساعت 17 تا 19 در شبستان مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. قم چهارشنبه 28 مرداد پس از نماز مغرب و عشاء در حرم حضرت فاطمی معصومه سلام الله علیها. مشهد مقدس پنج شنبه 29 مرداد همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر رضوی. از مردم قدرشناس ایران برای حضور در مراسم بزرگداشت رهبر شهید دعوت به عمل می‌آید. درود بر شما همراهان عزیز. هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز 12:08 خواهد بود و همینک 11:58 است. التماس دعا دارم از همه شما عزیزان.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر.
اللهم لبيك لك لبيك. اللهم لبيك لك لبيك لك لبيك.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید. رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
رخ خورشید.
در لحظه هایی که آفتاب بر جان میتابد، دل مؤمن میان بیم کوتاهی و امید رحمت راه خلوت خیش را میپوید. در این لحظه